الا 98 و توی جاده کرمان تا ایران شهر هم گفتن وقتی عبور میکنیم اصلا این فرکانس قابل دریافت نیست که همکاران من در اینجا موضوع رو دنبال خواهند کرد. اما همطور که خدمت شما در آغاز برنامه اشاره کردم، شورای عالی شهرسازی بر تامین زمین برای طرح‌های مسکن تاکید کرده و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم به برگزاری منظم و شفاف جلسات این شورا تامین و تصویب زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن به عنوان اولویت‌های اصلی نهاد در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور یاد کرده و در این حال گفته شده که سخن البته این جمله که عرض میکنم معاون وزیر راه شهرسازی که تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن از محورهای ثابت دستور کار این شورا یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هست. البته در این باره گفته شده که به منظور شفافیت در تصمیم گیری‌ها و انعکاس اون جلسات شورا به طور منظم و هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد و دسترسی خبرنگاران به این جلسات هم در حال گسترشه. اگر موافق باشید با آقای دکتر کاظمیان صحبت بکنیم، معاون محترم شهرسازی و معماری وزیر راه شهرسازی که یکی از مجموعه های بسیار بسیار مهم حوزه عمران و شهرسازی کشور محسوب میشه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. آقای دکتر کاظمیان، آقای دکتر صدای من میشنوین؟
الان میشنوم، بله، تا حالا صدا خیلی ضعیف بود.
بسیار خوب، سلام و درود بر شما.
سلامت باشید، منم متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شما و احتمالاً شنوندگان محترمی که صدای منو مگه میشنون.
البته احتمال نیست دیگه، به طور قطع الان صداتون روی آنتن هست و همه شنوندگان مدرن. بله، به طور
مست خواهش میکنم، شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و به طور زنده دارن این برنامه رو میشنون در حالی که ساعت 7:32 دقیقه به وقت تهران هست. آقای دکتر، موضوعی که مطرح شده یکی هم جلسات هست یکی طرح‌های مسکن. الان آخرین وضعیت تامین زمین برای طرح‌های مسکن در کشور چطور هست، به خصوص با رعایت جنبه فراوانی متقاضیان که در کجا این متقاضیان بیشتر هستن و توجه و تمرکز روی پاسخ به این نیاز هاست؟
بله، خیلی ممنون از دعوتتون و برنامه‌ای که برای بررسی این موضوع گذاشتید. همطور که در صحبت‌های مقدماتیتون هم اشاره کردید، حالا من دایش شنیدم، حالا یکی از در واقع ضرورت‌های تامین مسکن، یکی از در واقع عوامل اصلی برای تامین مسکن، خب بحث زمین هستش. اینکه ما بتونیم زمین رو به اندازه کافی در جای مناسب با مشخصات فنی مناسب برای تامین مسکن و توسعه شهری تامین کنیم. این وظیفه ذاتی و قانونی وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستش که در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت هم در واقع روش تاکید شده که ما این زمین رو باید تامین کنیم. البته خود طبیعی که در کنار زمین سایر عوامل مثل در واقع به حال منابع مالی، مصالح ساختمانی و در واقع سایر موضوعات هم باید همزمان با هم دیگه تامین بشن که انشاءالله تبدیل به مسکن برای مردم عزیز بشه. در مورد بحث نحوه تامین زمین، من فقط چند تا عدد اصلی رو بگم براتون. در سال 1403 و نیمه اول سال 1404، یعنی در یک سال و نیمه تا شهریور امسال، مجموعاً حدود 67,000 هکتار زمین برای توسعه شهری و روستایی در تمام استان‌ها و شهرها و روستاهای کشور در واقع ما تأمین کردیم که در واقع این 67,000 هکتار طبق قانون در واقع با اولویت شهرهای کوچک و میانی است، شهرهای مرزی و روستاها با توجه به حال اهدافی که ما در آمایش سرزمین داریم و در بحث‌های دیگری که وجود داره با رعایت بازم در الزامات قانونی که در خود برنامه هفتم تاکید شده که به حال در زمین‌های درجه 1 و 2 کشاورزی نباشه، در زمین‌های در معرض مخاطرات طبیعی مثل زلزله، سیل، فرونشست اینها نباشند، این در واقع موفق شدیم که با همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط این 67,000 هکتار رو به تصویب مراجع ذی‌ربط برسونیم و در مسیر و فرایند در واقع تامین زمین و تامین در مسکن قرار گرفته باشه.
آنچه که الان قابل توجه میدونی که نمایندگان مجلس همواره به تخصیص زمین برای ساخت مسکن توسط وزارت راه شهرسازی نقد داشتن و میبینید که گله های تندی هم گاهی مطرح میشه. الان کار روی مدار درستی قرار گرفته و تناسبی داره با نیازهایی که برای ساخت مسکن هست و در این حال متقاضیان مسکن میدونید که این چند وجهی و بسیار پیچیده است، یعنی آورده ها، سرمایه دولت، جانمایی ها، آینده نگری و و این که اصلا یه شهر بیاد برای یه واحد مسکونی بهتر بگیم باید مختصات زیادی داشته باشه، تنها یه چهاردیواری نیست و اینا رو در حقیقت دانش و هنر و معماری و تاریخ معماری کشور به ما راه نشون میده. الان تونستیم که به گونه حرکت بکنیم که اون گلبندی ها مهار بشه؟
بله، همونطور که خود شما اشاره کردید، نمایندگان محترم مجلس به عنوان نمایندگان مردم و به عنوان کسانی که پیگیر نیازها و خواسته های مردم عزیز هستند، در واقع هم پیگیری میکنند، هدایت میکنند و گلمندی هایی هم دارند که در تعاملاتی که با هم داریم تلاش میکنیم که در واقع به یک مسیر و در واقع روش های همگرایانه بیشتری برسیم و بتونیم واقعا اتفاق بیفته. همچنین که شما اشاره کردید، منم تو صحبت قبلی من گفتم، بله، تامین مسکن و کلا شهرسازی و توسعه شهری و روستایی امر بسیار بسیار پیچیده‌ای هستش و متغیرهای خیلی زیادی توش دخیل هستند. بخشی که در واقع داره اتفاق میفته به این ترتیب است. ببینید، ما سال 1403 47000 هکتار، حدوداً بیشتر از 47000 هکتار تامین زمین به عنوان در واقع افزایش ظرفیت سکونتگاهی اتفاق افتاده. این 47000 هکتار معادل 72% هدف گذاری برنامه هفتم برای سال اول برنامه است که همون سال 1403 باشه. بنابراین ما تونستیم 72% در واقع هدف گذاری برنامه هفتم برای سال اول برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی رو به تصویب برسونیم و انجام بدیم. اما چرخه تامین زمین تا تبدیل شدنش به مسکن مراحلی داره که این در واقع بعد از که زمین تصویب شد کار آماده سازیش باید انجام بشه، زیر ساخت های لازم براش تامین بشود، بعد فرایند ساخت ساز و اینها شروع میشه که خود ساخت ساز به هر حال هم آورده های در واقع منابع و بودجه دولتی رو لازم داره، هم آورده های خود متقاضیان مسکن رو لازم داره و این که بتوانیم وقتی در واقع مسکن ساخته میشه در کنارش حتما تاکید به سیاست وزارت راه و شهرسازی این هستش که هیچ پروژه مسکنی رو ما افتتاح نکنیم مگر اینکه از در واقع آماده سازی زمین و تامین زیر ساخت ها مثل آب، برق، گاز و در واقع خدمات روبنایی در حداقلی که به هر حال ضروری هستش مثل مدرسه، درمانگاه، کلانتری، مسجد، اینها در واقع فراهم شده باشه. همونطور که شما گفتی، به هر حال تاریخ شهرسازی و معماری در کشور ما نشون میده که اینا همیشه با هم کار میکردن و اینها رو به این عنوان نباید اصلا دیگه جدا بدانیم. اینکه صرفا ما مسکنی بسازیم که حالا مثلا آب یا برقش هنوز آماده نشده باشه، یا مسکنی بسازیم که مردم برن تو ساکن هم بشون اما مثلا اول مهر ما ندونن بچه‌شون کجا بفرستن مدرسه، این در واقع قابل قبول نیست. بنابراین در واقع این پیچیدگی که داره و بحثایی که هستش، این فرایند در واقع نسبتاً حال چند بودی و چند بچی که داره، همه اینها مد نظر هستش و ما در واقع بحثمون این هست اون 72000 در واقع 67000 هکتاری که گفتیم تلاش شده با همه مختصات و مشخصات تعمیم بشود.
درست.
هم بحث آمایش سرزمین توش رعایت بشود، هم در واقع بحث تامین غذای مردم از طریق حفظ اراضی کشاورزی و در واقع بحث محیط زیست و سایر مواردی که اشاره کرد.
یکی از مواردی که حالا چون اشاره به آمایش کردید، متعادل کردن زیستگاه‌های مختلف شهری و همینطور اقامتگاهی برای شهروندان در قالب روستاها و یا مجموعه‌های کارآمد هست که از جمله شهرکار میتونیم در این باره نام ببریم. سیاست‌های زیادی در ایران دنبال شده، برخی از اونها با آزمون خطا، ولی یک چیزی که ما عقب هستیم و همواره من در مصاحبه با وزرای پیشین که افتخار داشتم و همینطور معاونین وزرا در همین حوزه‌ای که شما هستید و شاید بیشتر در راه شهرسازی بپرسیم، موضوع اقامتخواهی ارزشمند و پا گرفتن شهرهای درجه یک و ممتاز جهانی است، به مانند آنچه که در فاصله کوتاهی در جنوب خلیج فارس ما شاهد هستیم. معماری ایران و شهرسازی، طراحی و معماری و شهرسازی ایران دست کمی نداره، کمی که در جهان امروز هم انصافا راستش رو بگیم یه سرگردان واقعا میتونه بالاتر هم بیسته، ولی به نظر میاد که به اون سمت حرکت نمی کنه. مقدور نیست یا کسی تمایل نداره که ما شهرهای مبتنی بر اقتصاد دریامحور در سواحلمون رو رشد بدیم، ایجاد کنیم و بدرخشانیم، به مردم خودمون و جا به جایی جمعیت رو در این مناطق داشته باشیم، کمان که تأکیدات چندهی رهبری هم روی این موضوع هست.
فرمایشتون کاملا درست هستش. به هر حال بحث سیاست‌های توسعه دریامحور و اقتصاد دریامحور علی‌رغم سابقه تمدنی و فرهنگی بسیار طولانی که ما در کشورمون داریم، واقعیتش اینه که باید بپذیریم که بحث توسعه مناطق ساحلی و توسعه دریامحور کمتر مورد توجه بوده به دلایل مختلفی که حالا شاید الان جای بحثش نباشه. توجه و در واقع در طول تاریخ همیشه در واقع توجه به شهرها و مناطق مرکزی کشور بوده و کمتر به سمت مناطق مرزی حرکت شده، از جمله مرزهای ساحلی. اما به هر حال با توجه به تدوین و ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور در چندین سال گذشته که به حدود بیش از یک دهه هستش که در واقع اتفاق افتاده، این موضوع در واقع شهرسازی در سواحل از جمله سواحل در واقع منطقه مکران کاملا مورد نظر قرار گرفته. ما الان در سواحل در واقع منطقه ساحلی مکران به جز شهرها و روستاهای موجودی که حتما اینها رو مد نظر داریم و اولویت اتفاقا توسعه خود این سکونتگاه موجود هستند با کیفیت‌های مناسب شهرسازی و معماری، در کنار اینها شهرهای جدیدی هم مطالعه شده و همین الان فقط در سواحل دریای عمان یا سواحل مکران ما 3 شهر جدید در حال احداث داریم که مصوب شدن، مطالعاتش تموم شده، انجام شده و وارد مراحل اجرایی هم شده. در این حال هم به واقع یه موضوع باید توجه کنیم. به هر حال ما در شهرسازی و معماری کشور خودمون الزامات تاریخی، تمدنی و فرهنگی خودمون باید مد نظر داشته باشیم. هویتمند بودن و در واقع نماینده هویت در واقع ایرانی اسلامی حتما در واقع توی بحثا باید قرار بگیره و این جزء اصول ما هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. جای مهمی هستید و در این حال موضوع مهمی هم در کشور هست، حوزه شهرسازی و معماری که هویت ما رو می‌سازد. یعنی اقامتگاه نیست، تمام نماها، چارچوب‌ها و آنچه که به عنوان مسکن میشناسیم، چه در حتی قالب اداری صنعتیش، اینها یا تفریح گردشگری، تماما هویت ایران رو به نمایش میگذاره برای دهه ها و شاید بیش از صده یا صده ها. امیدوارم که منفعیت های بیشتری رو شاهد باشیم. دکتر کاظمیان، سپاسگزارم.
خواهش کنم، من فقط یه جمله اضافه کنم. دقیقا همین که شما گفتید هستش، به خاطر همینه که ما بین در واقع گسترش سکونتگاه های موجود و توسعه درونزای سکونتگاه ها و شهرهای موجودمون، به خصوص در بافت های تاریخی که در واقع حامل اون ارزش های فرهنگی و هویتی هستن، دنبال این هستیم که بین اینها بتونیم یک تعادل خیلی فعال و پویا برقرار کنیم. انشاءالله با کمک همه در واقع مردم عزیزمون در وهله اول، بخش خصوصی و همکارانمون در دولت و مجلس و همه
دستگاه‌های منتخب. انشالله. پیش از خداحافظی امیدوارم بتونیم دوباره خانواده هسته‌ای ایران رو زنده کنیم، یعنی خانواده‌ای که پدر بزرگ و مادر بزرگ و پسرها و دخترها، عروسها و دامادها بتونن در یک گستره قابل اعتنایی با یک چارچوب معماری که مسبوق به سابقه هم هست دوباره شکل بگیره. خیلی متشکرم.
منظورتون
خانواده گسترده
بود؟
گسترده، بله بله بله، گسترده و در حقیقت داره یه مرکزیت.
امروز همه این در واقع بازآفرینی ها ممکن هستش
به عنوان استراتژی اصلی. متشکرم از شما، شبتون بخیر باشه. معاون محترم وزیر راه شهرسازی،
خوشحال شدم، امیدوارم مفید
باشه. خواهش میکنم، شبتون بخیر. در روزهای گذشته کشور توجه میکرد به درخشش سه ماهواره ایرانی در فضا. خبرها پیوسته میرسید و آگاه شدیم از اینکه سازمان فضایی صحبت از سه ماهواره ظفر دو، پایا و نسخه ارتقا یافته کوسر کرده که از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه و با پرتابگر سایز در مدار لو با ارتفاع حدود 500 کیلومتری تزریق خواهد شد. ظفر دو حاصل تلاش محققان دانشگاه علم و صنعته و نسبت به نمونه پیشین خودش به محموله‌های تصویربرداری و مخابراتی پیشرفته تری مجهز شده. ماهواره پایا با توان تصویربرداری 5 متر در تصاویر سیاه‌سفید و 10 متر در تصاویر رنگی میتونه حالا در حوزه‌های کشاورزی، منابع آبی، محیط زیست و نقش برداری شهری مورد استفاده جدی قرار بگیره و ماهواره کوسر هم یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته ایرانی است که توسط شرکت دانش بنیان کشورمون طراحی ساخته شده. این ماهواره با ترکیب مأموریت سنجش از دور، نمونه نخست کوسر و مأموریت اینترنت اشیای ماهواره هدهد نقش دوگانه ای رو پیوست و حالا بر عهده داره. آقای دکتر سالاری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی کشور، با ما همراه هم برای شنیدن مطالب بیشتر درباره این موفقیت ها و امیدهای بزرگ و تازه. سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی شنوندگان محترمتون، همچنین از تسلیت سالروز شهادت امام هادی علیه السلام در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، خبرهای فوق‌العاده مهمی است برای حوزه دانش و فناوری ایران و در این حال تاثیرگذار رو تمام ارکان و فعالیت‌های بنیادین اقتصادی و صنعتی کشور. بیشتر در این باره می‌فرمایید؟
بله، به درستی مشخصات سه ماهواره رو فرمودید و این سه ماهواره بنا هستش که در هفته دی ماه انشالله ساعت 16:48 دقیقه به وقت محلی تهران از پایگاه وستوچنی روسیه انشالله پرتاب بشن، در مدار قرار بگیرن و انشالله بعد از عملکرد صحیح در و کامل و درست در مدار انشالله به بحث ارائه خدمات تصویربرداری از فضا بپردازن. خب دقت تصویربرداری ماهواره ها به گونه ای هستش که کاربردهای متنوعی رو در بحث مدیریت منابع آبی و کشاورزی و محیط زیستی و همچنین بروزرسانی نقشه ها و تشخیص تغییر کاربری اراضی رو میتونیم به کمک این ماهواره ها به راحتی انجام بدیم و چون به صورت در واقع منظومه ای عملا خدمات رو میتونن ارائه بدن و تعدادشون خب افزایش پیدا کرده به ماهواره و البته در کنار ماهواره دیگری که در اختیار داریم، طبیعتا بازه زمانی دسترسی ما به تصاویر و داده ها کوتاه‌تر میشه که این خودش کمک زیادی میکنه برای اینکه ما تصاویر بهنگام‌تر و سریع‌تری از نقاط مختلف زمین بتونیم بگیریم. ماهواره‌های سنجشی و تصویربرداری حالا در طیف‌های مرئی امروزه نقش بسیار بسیار مهمی رو در بحث مدیریت و بهره‌وری بازی میکنن و کشورها حتی اونهایی که سازنده ماهواره نیستن و ماهواره‌ای ندارن میتونن از طریق خرید تصاویر این نیازشون رو رفع کنن، اما خرید تصاویر به دلیل اینکه به لحاظ زمانی خیلی به هنگام و سریع نیست و داده هایی که از طریق خرید تصاویر حاصل میشه معمولا مربوط به چندین روز فاصله داره نسبت به اون زمانی که سفارش گذاره میشه، خب به هر حال اون قابلیت و ارزش تصویر به هنگام رو نداره و وقتی که ما ماهواره های خودمون رو در مدار بذاریم و دسترسی داشته باشیم به داده های ماهواره های بومی، خب بسیار اختیار عمل بالایی داریم و این ابتکار عملی که داریم سبب میشه که بتونیم در لحظات مختلف به ویژه در شرایط بحران، در شرایطی که تصاویر به صورت به هنگام ضرورت داره که در زمان کوتاه‌ترین زمان ممکن اخذ بشن و در اختیار قرار بگیرن، این اتفاق میتونه بیفته. صنعت فضایی ما هم خب طی سالهای گذشته پرتاب‌های متعددی رو تجربه کرده، ماهواره‌های متعددی رفته تو مدار، ما از دوران تحقیق و توسعه عبور کردیم و در فرایند تثبیت فناوری هستیم. اغلب سامانه‌های زیر سامانه‌های ماهواره توی مدار در طی سالهای گذشته عمل کرده بسیار مطلوبی داشتن. برخی ماهواره‌های ما که در مدار قرار گرفتن عملکرد خود ماهواره هم به طور کامل با موفقیت انجام شده و برخی نیاز به اصلاح و ارتقاهایی داشتن. خیلی امید داریم که در واقع با این پرتاب سگانه‌ای که در پیش هستش، باز این فرآیند تثبیت فناوری یک گام رو به جلو و مثبت بسیار محکم و با خروجی بسیار مطلوب برداشته بشه و ما به زودی نه تنها در واقع در زیر سامانه های ماهواره، بلکه در ماهواره ها به صورت کامل به این فناوری های کامل این ماهواره ها با عمر قابل قبول در مدار دست پیدا بکنیم و علاوه بر رفع نیاز داخلی و رفع نیاز تصویر که اشاره شد راجع بهش صحبت شد، بتونیم حتی خدمات رو به کشورهای دیگه و محصولات فضایی ماهواره هامون زیر سامانه هامون رو به راحتی به کشورهای دیگه که نیازمند این حوزه هستن صادر بکنیم و یک تجارت و یک اقتصاد پایدار برای صنعت فضایی و کاملا متکی به خود انشالله حاصل بشه.
انشالله. این پرتاب هم از روسیه داره صورت میگیره؟
بله.
امکان این که یا تمرکز رو این که بتونه پرواز از خود پایگاه ایران انجام بشه چی؟
بله.
در حقیقت این نظر خاصی است یا اینکه موقعیت خاصی است که حتما بعد از اونجا صورت بگیره؟
بله. ببینید، بحث پرتاب از پایگاه‌های خارجی در کنار پرتاب از پایگاه‌های داخلی، خب یه موضوعی هستش که تو سال‌های گذشته هم ما خیلی دنبال کردیم. انگیزه های متعددی برای این کار وجود داره که من خیلی مختصر توضیح میدم. اولین موضوع بحث مدار هستش. خب ما مداری که برای این سه ماهواره در نظر گرفتیم با توجه به کلاس ماهواره ها که ماهواره های سنجش از دوری و تصویر برداری هستن، طبیعتاً باید اصطلاحاً مدار خورشید آهنگ باشه. شیب مداری خورشید آهنگ ها در ارتفاع حدود 500 کیلومتری معمولاً هلوهوش بین 97 تا 98 قرار میگیره و رسیدن به این مدار از داخل پایگاه هایی که داخل کشور هستش که الان ما استفاده میکنیم برای پرتاب ها معمولا میسر نیستش و ما پایگاه چابهار رو با همین نیت توسعه دادیم. فاز اول پایگاه چابهار امسال در برنامه اولین پرتاب قرار داره و انشالله با پرتابی که داریم تلاش میکنیم هم پرتابگر هم ماهواره مربوطه رو برسونیم تا قبل از پایان سال، تا یکی دو ماه آینده بتونیم پرتاب داشته باشیم. این پایگاه رسما بهره برداری ازش شروع میشه و دسترسی به مدارهای خورشید آهنگ از طریق این پایگاه هم شدنیه و تا اون موقع ما لاجرم باید از پرتاب‌های خارجی هم استفاده بکنیم، کما که در مورد ماهواره‌های قبلیمون هم پرتاب‌های داخلی هم پرتاب خارجی رو استفاده کردیم. اولین واقعیت. دومین نکته بحث این هستش که ما ضرورت داره با توجه به اینکه خب تعداد ماهواره‌هایی که داریم می‌سازیم داره افزایش پیدا می‌کنه، ما الان نزدیک 30 تا ماهواره در دست طراحی و ساخت داریم و خب این پرتاب‌های این ماهواره‌ها هم به زودی باید انجام بشه. ماهواره‌هایی که در سال‌های گذشته هم رونمایی شده هست، الان 3 ماهواره ظفر، پایا و ماهواره کوثر در ایام گذشته رونمایی شده. البته ماهواره کوثر ما تو شهریور ماه همین امسال تو هفته دولت رونمایی کردیم، اما دو ماهواره دیگه در سال 402 رونمایی شده بود و ماهواره‌هایی هم در سال 403 رونمایی شد. اگر خاطر شریف باشه ماهواره پارس 2 بود و نمونه دوم پارس 1 که اینها هم در واقع منتظر پرتاب هستند. بنابراین ما یه ترافیک پرتابی بالایی داریم و باید در کنار پرتابگرهای داخلی حتما پرتابگرهای خارجی رو هم مورد استفاده قرار بدیم تا فرایند تثبیت فناوری‌های فضایی ما در حوزه ماهواره سازی با سرعت بیشتری انجام بشه. هر چقدر ما تعداد پرتاب‌هامون افزایش پیدا بکنه، ماهواره‌هامون فرصت پیدا می‌کنن که برن توی مدار و زیر سامانه‌های مختلف در شرایط مداری واقعی مورد تست و ارزیابی قرار بگیرن و این مهم تو تمام دنیا انجام میشه. ما بسیار از کشورها داریم که خودشون سازنده ماهواره هستن، پرتابگر هم دارن، اما نه تنها از ظرفیت پرتابگرهای خودشون استفاده میکنن، بلکه از پرتابگرهای خارجی و پرتابگرهای غیر بومی خودشون هم استفاده میکنن تا فرایند توسعهشون رو بتونن سریعتر طی بکنن و ما در کشورمون این مسیر رو هم داریم دنبال میکنیم. موضوع بعدی بحث پنجره پرتاب یا زمان پرتاب.
اگر بفرمایید متشکرم. بله بله.
ما به هر حال پرتابگرهایی که در اختیار داریم، همین امسال ما 3 تا پرتاب آزمایشی هم داشتیم از پرتابگرهای خودمون، باز هم خواهیم داشت. اونطور باید خود پرتابگر در اون بازه زمانی مد نظر ما آماده باشه که حالا ما به محض در واقع آماده شدن پرتابگر خودمون هم، چون بالاخره پرتابگر چندی ما طول میکشه تا آماده بشه، قطعاً پرتاب‌های داخلیمون هم مجدداً تا پایان سال خواهیم داشت، کما که در تابستون هم 3 تا پرتاب داخلی انجام دادیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، اطلاعات جالبی بود، برای تو آرزوی موفقیت بیشتر دارم. منتظر میمونیم تا پرتاب اینها که هفتم دی ماه هست، درست میگم؟
مارس 16:48.
بسیار خوب، انشالله که اینم پخش خواهد شد و تماشا میکنیم به کوری چشم همه دشمنان ایران. و من فکر میکنم که احتمالاً اورژانس ایالات متحده هم در کاخ سفید پشت در هست، برای اینکه بالاخره میدونیم که این به منفعت ایران ترامپ رو به سکته میندازه. اینم یه نکته است، امیدوارم شاید درخشش افسونتر ایرانی هم باشه. خب طی دو روز گذشته بورس کالا به خصوص تحولی رو در خودش دید که جزء پدیده‌های فوق‌العاده عجیب و در این حال خاص بود که نشون دهنده قدرت سرمایه‌گذاری در ایران هست و این قدرت همچنان جای توجه داره. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفتن بورس کالا با کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، کاهش هزینه مبادله و حذف راند، بستر توسعه بازار نقره و مس و تامین مالی تولید رو فراهم میکنه و در شرایط فعلی بازار نقره در مسیر توسعه قرار داره و حتی ممکنه مس از نقره هم جذابتر بشه، چرا که مس عملا جایگزینی نداره و در سطح جهانی با بازار بسیار داغی رو برس. و البته نقره هم به علت توسعه فناوری‌های خودرویی در جهان فوق‌العاده است. آقای آراسه مدیر بازار مشتقی و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران بیشتر درباره این رویدادها به ما میگن. سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، طی دو روز گذشته دو تا اتفاق افتاد، یعنی ثبت نامی که برای ظرفیت اولیه پذیرنویسی یک صندوق نقره بود، یکیش در کمتر از 10 ثانیه 500 میلیارد تومان رو جذب کرد، مجوز گرفتن. امروز هم بسیار از کسانی که مایل بودن اصلا به این ثبت نام و پذیرنویسی نرسیدن به خاطر اینکه خیلی سریع تمام شد. چه خبر هست و حالا این ابزارهای نوین چه پیام به بازار سرمایه میده؟
ببینید، بورس کالا از چند سال پیش برنامه‌ریزی گسترده جهت کمک به تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های سرگردان مردم کرد و ابزارهای مختلفی طراحی کرد که جذاب‌ترین ابزارها گواهی‌های سپرده کالایی بود. خب ما با گواهی سپرده نقره سال پیش استارت بازار رسمی نقره رو تو بورس کالا زدیم و تا الان که خدمت شما هستیم بیش از 70 تن مورد معامله قرار گرفته. خب یک اقدام خوب، مؤثر و مناسبی توسط سازمان بورس صورت گرفت و پس از جلسات و رایزنی هایی که بود، مجوز صندوق های سرمایه گذاری در گواهی های سپرده نقره را هم صادر کرد که یک اتفاق عجیبی که شما فرمودین افتاد تو این دو روز و ما پذیرنویسی داشتیم که تو سابقه نداشته در پذیرنویسی‌های قبلی در بازار سرمایه که این حجم از استقبال ایجاد بشه. خب این نشون دهنده اطمینانی بود که مردم به بازار بورس کالا داشتن در خصوص صندوق‌های طلا که نزدیک به 4 میلیارد دلار سرمایه مردم جذب شده به این بازار و نزدیک 500 همت پول توی این بازارها هستش. در خصوص نقره این اقدام صورت گرفت و ما برنامه ریزی داریم که انشالله بتونیم همونطور که رئیس سازمان بورس فرمودن گسترش بدیم به سایر کالاها از جمله مس.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، منتظر میشیم. فکر میکنید چشمانداز در مورد بقیه هم همینطور باشه یا میتونه از طریق گسترش و حجم بیشتر جذب سرمایه گذاری ماهیت بهتری رو رقم بزنه؟
ببینید، ما وظیفه‌مون به عنوان بازار سرمایه اینه که ابزارها رو تنوع بدیم، یعنی ابزارهای مالی ایجاد بکنیم و به مردم قدرت انتخاب و سرمایه گذاری بدیم. یه نفر دوست داره رو سهام معامله کنه، یه نفر دوست داره رو کالا معامله کنه، یه نفر دوست داره رو صندوق ها سرمایه گذاری کنه. یعنی این ابزارسازی قدرت انتخاب مردم میده. من فکر میکنم با این روندی که بازار سرمایه و علی خصوص بورس کالا در پیش گرفته، ما آینده درخشانی داشته باشیم در این حوزه. و من امروز هم بررسی هم که کردیم دیدیم اگر بتوانیم همین مسیر رو در خصوص صندوق‌های نقره ادامه بدهیم، شاید بتونیم جزو برترین صندوق‌های ETF نقره در جهان بشیم. یعنی این اصلا چیز دوری نیست، چون ما نقدینگی زیادی تو کشور داریم و این نقدینگی تشنه ابزاره و ما فکر میکنیم با این ابزارسازی ها بتونیم به اون نقطه ایدئال هم انشالله برسیم
و قابلیت سرمایه‌گذاری و توسعه رو داره
100%. هیچ محدودیتی هم نداره و تمام مردم با هر